Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
سلام. این اپیزود در حالی داره ضبط میشه که تقریبا 50 روز از کشته شدن مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری میگذره. روزهایی که قلبمون تیکه تیکه شد و در کنار هموطنانمون در گوشه گوشه ایران از زاهدان تا سنندج و بابل و رشت میتپه. تو این مدت خیلی با خودمون کلنجار رفتیم برای انتشار اپیزود. در واقع جدا از 2 اپیزودی که آماده انتشار داریم که به خاطر نامربوط بودن به حال هوای این روزا منتشر نکردیم، مدام درگیر بودیم تا ببینیم انتشار چه محتوایی باعث میشه تا به عنوان رسانه بتونیم تاثیرگذار باشیم. توی این روزایی که هر سمت رو نگاه میکنیم ملغمه ای از غم و خشم و بیم و امید، چرا صحبت کردن از سفر و گردشگری خیلی جایی نداشته باشه. اما با خودمون گفتیم که سکوت به بهانه نشر اخبار مهمتر دیگه جایز نیست. ما فکر میکنیم که باید این روزها با هم بشینیم و درباره اتفاقاتی که دور و برمون میفته بیشتر صحبت کنیم. اگه نمیتونیم از سفر یا تفریح حرف بزنیم، به جاش میتونیم از امید صحبت کنیم. از نمادها و شهرهایی که یه روزی وضعیتشون شبیه ما بود، اما امروز همون نمادها شدن یکی از مهمترین جاذبه های گردشگریشون.
توی گردشگری یه شاخه‌ای داریم به اسم گردشگری سیاه. توی این شاخه از توریسم آدم‌ها میرن به دیدار اماکن یا بناهایی که یاد بوده یه سری بلایای طبیعی یا اتفاقات تاریخی مهم معاصرن. مثلا بازدید از تونل‌های زیرزمینی ویتنامی‌ها تو جنگ با آمریکا، یا بازدید از اردوگاه آشویتس، یا بازدید از جایگاه اعدامای دست جمعی رژیم پینوشه توی استادیوم‌های شیلی. درسته که دیدن این اماکن و موزه ها تو نگاه اول کار دردناک و سختیه، اما هدف این نوع از گردشگری برخلاف اسمش چیز بسیار نورانی و سفیدیه: امید. هدف از مرور این اتفاقات نه بزرگ داشتشون که نکوهش و یادآوری اون روزای سیاه به نسلیه که مدت هاست از اون دوران فاصله گرفته. برای اینکه یادمون نره بشر فارغ از ملیت و قومیتش چه روزهای سیاهی رو پشت سر گذاشته، و برای اینکه یادمون باشه که نباید این اتفاقات رو تکرار کنیم.
به خاطر همین تصمیم گرفتیم با همین رویکرد بریم سراغ این سبک از توریسم، برای اینکه باور کنیم امید تو تاریک ترین دوران هر ملتی هم وجود داره. این اپیزود شروعیه برای مجموعه گردشگری سیاه که توی این دوران منتشر میکنیم. مجموعه‌ای که تو اولین قسمتش میریم سراغ یکی از معروف‌ترین نمادهای این سبک از توریسم و یکی از شناخته شده‌ترین شهرهای جهان. شهری که روزگاری نماد تقابل ظلم و آزادی بود و امروز نماد آزادی مطلق و رهایی از ظلم. امروز می‌خوایم با هم بریم برلین. بریم سراغ برلین، خواستم یه پیشنهاد بهتون بدم. توی این روزایی که بعضا تعداد خبرهایی که باعث غم و خشم ما میشه بیشتر از توانایی ماست، خبرهایی که نمیتونیم نسبت بهشون بی‌تفاوت باشیم و فکر کنیم حالا یه چند ساعت گوشی رو خاموش میکنم، هممون احساسات متناقضی رو تجربه میکنیم. این موضوع طبیعتاً باعث شده ما از روتین زندگیمون خارج بشیم و تمرکز کافی برای انجام کارامون نداشته باشیم. توی این روزا که با خوندن هر خبر دیگه اون آدم قبلی نیستیم، خیلی مهمه که مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم. خود مراقبتی چیزیه که این روزها به شدت نیازش داریم تا بتونیم برسیم به روزهایی که رؤیاش رو داریم. موضوع خود مراقبتی و سلامت جامعه حین اعتراضا دغدغه مهمی بود که باعث شد یه اپیزود کامل در این رابطه منتشر کنیم. البته این اپیزود تو پادکست دیگه ما یعنی دادکست منتشر شده. نمیدونم چند نفرتون اطلاع دارید که من و سالار حدوداً 2 سالیه که یه پادکست دیگه هم داریم به اسم دادکست. دادکست رو ما ابتدا به عنوان پادکست درون سازمانی شرکت داتین منتشر میکردیم. اما بعد همگی با هم تصمیم گرفتیم که اپیزودها رو عمومی منتشر کنیم تا همه بتونن ازش استفاده کنند.
من و کیمیا تو دادکست که تا حالا 16 قسمتش هم منتشر شده درباره توسعه فردی حرف میزنیم. مباحثی که باعث رشدمون هم تو محیط کار و هم تو زندگی روزمره میشه. موضوعاتی مثل ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال، فیدبک و چیزای از این دست. ساختارش هم اینجوریه که اولش یه داستان واقعی در رابطه با اون موضوع تعریف میکنیم و بعد مبحث رو باز میکنیم و دربارش گپ میزنیم. درست ساختارش با جلو متفاوته، اما به نظرم موضوعاتش چیزیه که هر کسی توی زندگی باید دربارش بدونه. خیلی دوست داشتیم دادکست رو به عنوان یک کار متفاوتی که انجام میدیم تو شرایط بهتری معرفی کنیم. ولی خب هی پیش نیامد تا اینکه دیدیم با توجه به شرایط روحی این روزها این بهترین فرصته. علل خصوص این اپیزود آخر که درباره خود مراقبتیه. پیشنهاد میکنم هم خودتون گوشش کنید و هم به دوستانتون توصیه بکنید که خیلی این روزا به دردمون میخوره. خیلی راحت میتونید کلمه دادکست رو توی همین اپلیکیشنی که دارین توش به جلون گوش میدید سرچ کنید و پیداش کنید. البته که لینک اپیزود آخر رو هم توی توضیحات میذاریم.
Arbeit für richtig Geld, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin,
برلین اتفاقات عجیبی رو به خودش دیده. سالهای سال شاهد قدرت گرفتن و افول اشخاص مختلف بوده و بالاخره بعد سالها حالا نشسته و خیره شده به زخمی که روی صورتش مونده. زخمی که سالهاست دردش رو از دست داده، اما اثرش مونده تا نه تنها کل شهر بلکه کل جهان یادشون بمونه که روزگار ظلم چه دورانی بود. امکان نداره کسی در مورد برلین صحبت کنه و بلافاصله یاد دیوار برلین نیفته. دیوار برلین یکی از مهمترین جاذبه‌های پایتخت آلمانه. جاذبه‌ای که سالانه بیش از 1,100,000 نفر ازش بازدید می‌کنند. این روزا دیوار برلین برخلاف کارکرد اولیه‌اش نماد اتحاده. اتحادی که از دل برلین تا کل آلمان ادامه داره و یه جورایی یاد بوده برای دورانی که آلمان اینطور آزاد و یکپارچه نبود. برای اینکه بدونیم کارکرد این دیوار چیه و چه جوری ساخته شده و چه جوری برچیده شده، یکم باید توی زمان بریم عقب. احتمالاً خیلیاتون میدونید که اواخر جنگ جهانی دوم، 4 کشور اصلی که با آلمان در حال جنگ بودند، وارد آلمان شدند و جنگ رو پایان دادند. بعد از شکست آلمان، کشورهای متفقین برای جلوگیری از تکرار فاجعه جنگ جهانی دوم، تصمیم گرفتن تا آلمان رو به 4 بخش تقسیم کنند و هر کدوم بخش خودشون رو مدیریت کنند. با اینکه توی تقسیم بندی ها برلین توی بخش شرقی و تو دل منطقه تحت حفاظت شوروی قرار داشت، چون شهر مهمی بود و قدرت اصلی کشور از اونجا کنترل می شد، بنا شد تا برلین رو هم به 4 قسمت تقسیم کنند. بخش شمالی دست فرانسه بود، بخش غربی دست انگلیس، بخش جنوب غربی دست آمریکایی ها و بخش شرقی هم در کنترل شوروی بود. شوروی اون روزها تبدیل به یک قدر قدرت جهانی شده بود و با کنترل بخش بزرگی از اروپای شرقی عملاً منطقه و حتی دنیا رو تبدیل به یک دو قطبی شرقی و غربی کرد و جهان رو وارد یک دوره طولانی ویران کننده دیگه به اسم جنگ سرد کرد. وقتی مرزبندی ها انجام شد و دولت های مستقر شروع به بازسازی شهر کردند، مردم شهر برلین و کم کم کل آلمان فهمیدن که چه کلاهی سرشون رفته. شوروی با استقرار یه دولت دست نشانده، عملاً بخش شرقی رو که به جمهوری دموکراتیک آلمان شهرت داشت، مستعمره خودش کرده بود. حزب کمونیست حرف اول و آخر رو میزد و تمام قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار اعضای این حزب بود. حزبی که حتی با راه اندازی سازمان امنیت عمومی به اسم اشتازی تو زندگی خصوصی مردم هم دخالت میکرد. همه چیز در خدمت حزب و اهداف کمونیست بود و در ضدیت با جهان امپریالیسم غربی. مردم آلمان شرقی که می‌دیدن بخش غربی روز به روز داره به روزهای قبل خودش برمیگرده، فهمیدن که این دولت کمونیست دست کمی از دولت فاشیست حزب نازی نداره و دوباره قراره تو خفقان و بدبختی زندگی کنند. برای همین شروع کردن به مهاجرت به بخش غربی برلین و باقی بخش‌های تحت کنترل 3 کشور دیگه. اون روزا مردم به راحتی بین مرز برلین شرقی و غربی جابجا می‌شدند. اما کم کم تعداد آدمایی که به سمت غرب می‌رفتند و برنمی‌گشتند زیاد شد. تا سال 1961 در حدود 3.5 میلیون آلمانی از بخش شرقی به بخش غربی مهاجرت کردند. این مهاجرت باعث نگرانی و طبیعتاً شرم دولت آلمان شرقی شد و در صدد برآمد تا جلوی این اتفاقو بگیره. ایده درخشان چی بود؟ آزادی بیشتر؟ نه چه کاریه؟ دولت جمهوری دموکراتیک آلمان در مشورت با دولت مرکزی شوروی و شخص نیکیتا خروشچف تصمیم گرفت تا تعارف رو کنار بذاره و عملاً مردمش رو توی یک زندان بزرگ محصور کنه. در 13 آگست 1961 دولت آلمان شرقی شروع به ساخت یک دیوار 156 کیلومتری دور تا دور بخش غربی برلین کرد تا دسترسی مردم آلمان شرقی به این بخش‌ها رو کنترل و عملاً ممنوع کنه. مرز با سیم خاردار و ایستهای بازرسی مختلف محصور شد و رفت آمد بین مرزها منوط به اجازه کتبی دولت شد. یه زندان به وسعت یک کشور. اگه دوست دارید کمی بیشتر حال هوای اون سالهای آلمان شرقی رو حس کنید، پیشنهاد میکنم فیلم تحسین شده زندگی دیگران رو ببینید. سالها و از به همین منوال بود و هیچ کس فکر نمیکرد که هیمنه شوروی و حزب کمونیست آلمان شرقی بتونه فرو بریزه. Who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world
and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
شروع پایان شوروی از وسطای دهه 80 میلادی شروع شد. وقتی میخائیل گورباچوف به قدرت رسید، شوروی توی بحران اقتصادی و اجتماعی شدید قرار داشت. هزینه‌های ارتش دوران جنگ سرد، خرج‌های کاگبه و یک پارچه نگه داشتن 15 کشوری که تحت سلطه شوروی بودن، باعث شده بود تا وضعیت اقتصادی رو به وخامت بره و به تبع اون نارضایتی عمومی هم افزایش پیدا بکنه. برای همین بود که از همون اول گورباچوف با دو تا برنامه جامع وارد قدرت شد. یکی اسمش گلزنوست بود، یعنی شفافیت و فضای باز سیاسی و اجتماعی، و یکی هم پروسترویکا، یعنی سازماندهی دوباره اقتصادی. دقیقا تمرکز روی شفافیت اجتماعی و اقتصادی. اگرچه این برنامه اتفاقات جدیدی بودن، اما بازم تو سیستم فاسد و عریض و طویل شوروی نتونستن خیلی کاری از پیش ببرن. شفافیت فقط تا جایی که حزب اجازه میداد معنا داشت و وضع اقتصادم خرابتر از اونی بود که به راحتی بشه بازسازیش کرد. این وسط اتفاقای مهمی مثل فاجعه چرنوبیل هم باعث شد تا یه بار دیگه مردم دنیا بفهمن که جون انسانها در برابر وجهه بلوک شهر هیچ اهمیتی نداره. البته که ضربه اقتصادی 18 میلیارد دلاری این اتفاق هم خودش تأثیر کمی نداشت.
No one in the room that night knew the shutdown button could act as a detonator. They didn't know it. Because it was kept from them.
Comrade Legasov, you're contradicting your own testimony in Vienna.
The testimony in Vienna was a lie. I lied to the world. I'm not the only one who kept the secrets. There are many who were following orders from the KGB, from the Central Committee, and right now there are 16 reactors in the Soviet Union with the same fatal flaw. Three of them are still running. Less than 20 kilometers away at Chernobyl.
Professor Legasov, if you mean to suggest the Soviet state is somehow responsible for what happened, then I must warn you, you are treading on dangerous ground.
I've already trod on dangerous ground. We're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies.
خلاصه توی این شرایط بود که ملت‌ها کم کم شروع کردن به بازنگری تو وضعیت زندگیشون. اولین ترک تو دیوار مستحکم شوروی به دست مردم قزاقستان شکل گرفت. مردمی که تو سال 1986 دست به تظاهرات گسترده زدن و با اینکه تو عرض 3 روز به شدت سرکوب شدن، اما صداشون رو به گوش باقی ملت‌های تحت سلطه شوروی رسوندن.
اولین بارقه‌های تحول و آزادی‌خواهی در بلوک شرق از لهستان شروع شد. لهستان هم مثل تمامی کشورهای بلوک شرق یه حکومت دیکتاتوری تحت سلطه حزب کمونیست داشت. فقط لهستانی‌ها با بقیه مردم بلوک شرق، اما این بودش که اونا تونستن اتحادیه‌های کارگری خودشون رو قوت ببخشند و تمام این اتحادیه‌ها و انجمن‌ها رو تحت یه حزب متمرکز به نام اتحادیه همبستگی دور هم بیارن. اتحادیه همبستگی توی اوایل دهه 80 شروع به ترتیب دادن یه سری اعتراضات و اعتصابات کرد که با اعلام حکومت نظامی دولت و دستگیر و زندانی شدن اکثر سران حزب عملاً شکست خورد و حزب هم از سوی دولت منحل اعلام شد. اما سالها بعد و بعد از روی کار اومدن گورباچوف و سیاست شفافیتش، سران حزب آزاد شدند و اتحادیه دوباره کم کم جون گرفت.
Policzyłby nikt, on im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu.
مهمترین ابزار مردم لهستان برای پیشبرد خواسته هاشون اعتصابات سراسری بود. اعتصاباتی که شریانهای اصلی اقتصادی دولت رو عملاً فلج کرد و باعث شد تا دولت چاره‌ای جز مذاکره با سران اتحادیه نداشته باشه. توی سال 1988 یه جلسه تاریخی که به جلسه میزگرد معروفه، سران اتحادیه تونستن دولت رو مجبور کنن تا انتخابات آزاد برگزار کنه. انتخاباتی که باعث شد تا تمام کرسی‌های پارلمان به دست اتحادیه همبستگی بیفته. این اتفاق باعث شد تا جوامع دیگه هم کم کم به فکر بیفتند. خصوصا که حالا متوجه شده بودند که گورباچوف واقعا به سیاست عدم دخالت در اتفاقات سیاسی کشورهای عضو پیمان ورشو پایبند و لاف نمیزنه. حالا که خیال ملت از عدم دخالت نظامی شوروی راحت شده بود، وقت عمل بود. کشور بعدی که به دیکتاتورش نگفت مجارستان بود. روش مردم مجارستان تظاهرات خیابانی بود و تداوم این تظاهرات باعث شد تا دولت ناگزیر به مذاکره با نماینده احزاب تازه تأسیس دموکرات بشه و بعد از یک سری اتفاقات مجارستان هم از سیطره حزب کمونیست رها بشه. این اتفاق قدم بسیار مهمی برای برلین بود. چرا؟ توی همون سال 1989 مجارستان موانع مرزیش به اتریش رو که به پرده آهنین بین شرق و غرب معروف بود برداشت و عملا رفت و آمد بین کشورهای شرقی و غربی آزاد شد. مردم آلمان شرقی حالا میتونستن بعد از مدت‌ها از طریق خاک مجارستان وارد اتریش و بعد آلمان غربی بشن و از اون زندان بزرگ فرار کنند. برخی از احزاب مجارستان هم یه برنامه گرد همایی صلح موسوم به پیکنیک پن یوروپیان تشکیل دادند و با چاپ بروشور مردم آلمان شرقی رو دعوت کردند تا توی کمپسایت نزدیک مرز اتریش و مجارستان دور هم جمع بشن. خیلی از مردم آلمان شرقی هم وقتی دیدن که موانع مرزی برداشته شده، ماشیناشون رو اینور مرز رها کردند و به اتریش فرار کردند. اینجا بود که مردم و دولت آلمان شرقی متوجه شدند که ترک پرده آهنین حالا تبدیل به شکاف شده. تا قبل از سپتامبر 1989 که دولت آلمان به خودش بیاد و سفر به مجارستان رو هم ممنوع کنه، بیش از 30,000 آلمانی با این روش به جهان غرب فرار کردن. با بستن مرز چکسلواکی و مجارستان، آلمان شرقی عملاً ارتباط خودش رو با تمام همسایگانش قطع کرد. شرایط ترسناک اجتماعی و سیاسی در کنار فشار بالای اقتصادی، مردم آلمان رو بیش از پیش خشمگین کرده بود.
Einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise.
البته مردم تو تمام این سال هم ساکت نبودن. به طور مقطعی و خصوصا تو ابتدای دهه 80 یه سری تظاهراتی در حمایت از سفر آزادانه ملت به کشورهای دیگه و همینطور برگزاری انتخابات آزاد تو سرتاسر آلمان شرقی شکل گرفت که بیشترشون با سرکوب شدید اشتازی و پلیس روبرو شد. معروفترین این تظاهرات توی لایپزیگ اتفاق افتاد. تو دوره‌ای که دوری از دین سیاست عمومی دولت محسوب می‌شد، مردم واسه دور هم جمع شدن و سازماندهی به دامان کلیسا پناه بردن. کلیسا و مردم لایپزیگ هم با اعلام روز دوشنبه که اولین روز هفته است به عنوان روز تظاهرات، حرکتی را شروع کردند که خیلی زود به باقی شهرهای کشور هم سرایت کرد. این تظاهرات جست و گریخته از سال 82 توی کشور اتفاق می‌افتاد، اما این اتفاقات سپتامبر رو بسته شدن کامل مرزا بود که جرقه نهایی بشکه باروت مردم رو زد. یه تجربه جالبی تو روند تظاهرات مردم آلمان شرقی هست که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. تو اولین تظاهرات دوشنبه ها بعد از بسته شدن کامل مرزها، تظاهرات با یه جمعیتی در حدود 1200 تا 1500 نفر برگزار شد. خیلی از مردم هم دستگیر شدن یا به دست پلیس و اشتازی به شدت کتک خوردن. این ماجرا دو سه هفته ادامه پیدا کرد. توی هفته چهارم تعداد تظاهرکننده ها به 8000 نفر رسید. بعد از اینکه تو تظاهرات هفته پنجم بیش از 10000 نفر تو لایپزیگ جمع شدن، هونکر رهبر حزب دستور قتل تظاهرکننده ها رو داد. در واقع شایعه شده بود که قرار تظاهرات به سبک چینی جمع بشه. یه اشاره‌ای به اون کشتار بی‌رحمانه دولت چین تو میدان تیانانمن. اما برخلاف چیزی که همه انتظار داشتن، این دستور نه تنها باعث ریزش مردم نشد، بلکه باعث شد تا تو روز 9 اکتبر 1989 و همزمان با جشن‌های 40 سالگی تأسیس دولت آلمان شرقی، بیش از 70000 نفر توی تظاهرات اعتراضی شرکت کنند. جمعیت اونقدر بیش از تخمین دولت بود که هیچ کس جرأت نکرد تا تیراندازی کنه و وعده حمام خون هیچ وقت اتفاق نیفتاد. دو هفته بعد حزب که از حمایت مسکو ناامید بود، توی حرکت نمایشی هونکر رئیس بلا منازع سالهای حزب رو برکنار کرد و نفر دوم حزب کمونیست رو که فقط کمی کمتر تند رو بود به جاش نشون. اما این اتفاق هم نتونست جلوی سیل مردم رو بگیره. تو 23 اکتبر نزدیک به 300000 نفر توی تظاهرات شرکت کردند. دولت دستپاچه آلمان شرقی توی اول نوامبر مرز چکسلواکی رو باز کرد و اجازه داد تا مردم از اون طریق بدون محدودیت به آلمان غربی سفر کنند. اما کار از این حرفا گذشته بود. مردم دیگه سرنگونی کل حزب رو می‌خواستن، نه فقط اجازه سفر. دولت توی چرخش عجیب برای اولین بار مجوز تظاهرات مردمی رو تو میدان الکساندر برلین صادر کرد که بیش از 500000 نفر تو شرکت کردند. خواسته های اصلی مردم انتخابات آزاد و برچیده شدن دولت بود. می‌بینید دیگه از اون 1200 نفر چقدر زود رسیدن به 500000 نفر. A nation takes to the streets. Monday demonstrations in Leipzig. Protests all over Germany. The biggest demo of all in East Berlin on November 4th. This socialism is unthinkable without democracy. Democracy now and never. Government by the people. Half a million citizens want change. We are the people, they say. An undeniable truth. بالاخره دولت تصمیم گرفت تا کامل عقب نشینی کنه. برای همین توی 9 نوامبر 1989 ریاست حزب یه برگه‌ای رو به سخنگوی دولت داد که توش ذکر شده بود که قرار بر این شده تا رفت آمد شهروندای برلین بین بخش شرقی و غربی تسهیل بشه. دقت کنید قرار بود تسهیل بشه، قرار نبود کلا برداشته بشه. متن یکم مبهم بود و به همین خاطر آقای سخنگو اون رو اشتباه برداشت کرد. توی کنفرانس خبری که همون روز برگزار شد، سخنگو به خبرنگارا گفتش که یه قانون رفت و آمد جدید وضع شده که به موجب اون افراد میتونن آزادانه بین شرق و غرب جابجا بشن. خبرنگارای محتضره وقتی این جمله رو شنیدن با ناباوری شروع کردن به سوال پرسیدن و از آقای شابوسکی پرسیدن که این قانون از کی اجرا میشه؟ اونم گفت تا جایی که من میدونم بلا فاصله. ایستا سوفورت.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
کنفرانس خبری یکی دو دقیقه قبل از ساعت 19 تموم شد و خبر ساعت 19 و 20 تلویزیون آلمان غربی بلافاصله خبر را پوشش دادن. با پخش شدن خبر سیل مردم به سمت ایسپازرسی های مرزی برلین سرازیر شد. سربازا که گیت شده بودن شروع کردن به زنگ زدن به مقامات اشتازی و دولت که آیا باید به مردمی که سمت مرز میان شلیک کنن یا نه. اما هیچ کس حاضر نبود مسئولیت چنین کاری رو بپذیره. برای همین بود که افسر مسئول ایسه بازرسی خیابان بورنهولمر آقای هارال ییگر دستور داد تا سربازا مانع رد شدن مردم نشن و به این ترتیب تو ساعت 22:45 دقیقه روز 9 نوامبر مردم برلین شرقی تونستن از دیوار رد بشن و به آغوش برلینی هایی برن که اون ور دیوار با گل و شامپاین منتظرشون بودن. This is World News Tonight with Peter Jennings, reporting tonight from Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more. Put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the west. The East German communist leadership tonight said there'd be a new election law guaranteeing secret elections which the rest of the world could monitor. And only 24 hours after East Germans were told they could go anywhere, anytime, the Soviet Union said that was a sensible move. Followed the Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind of change. And all you, come on. همون شب مردمی که از شادی پیروزی تو پوست خودشون نمی گنجیدن از دیوار بالا رفتن و از هر دو طرف مشغول تخریب این نماد جدایی شدن. دیوار طی چند هفته آینده به مرور برداشته شد و گذرگاه‌های جدیدی توسط خود مردم توش ایجاد شد، هرچند که حذف کاملش تا سال 94 طول کشید. اما با فرو ریختن دیوار عملاً سلطه حزب کمونیست و دوره ظلم و جنایت اشتازی به پایان رسیده بود. آلمان وارد یه دوره گذار شد و سرانجام حدود یه سال بعد تو 3 اکتبر 1990 یک پارچه شد. اتفاقی که دومینووار باعث آزادی کشورهای دیگه‌ای مثل چکسلواکی، بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی و کشورهای آسیای میانه شد و عملاً دیگه چیزی به نام شوروی رو از صحنه روزگار محو کرد.
این روزا دیوار برلین جای جای شهر به عنوان یه نماد باقی مونده. خیلی از بلوک‌ها شده بوم گرافیتی‌های تاریخی که همون دوران برچیده شدن دیوار روشون نقش بسته. توریست‌های خارجی و داخلی همه تلاش می‌کنن تا از این بقایا بازدید کنن و تکه‌های دیوار توی حراج‌های مختلف با قیمت‌های نجومی دست به دست میشه.
این روزا اگه غم بهمون فشار آورد یا به هر دلیلی خواستیم ناامید بشیم، بیاد یه بار دیگه با خودمون مرور کنیم که کودکی که توی خفقان دولت آلمان شرقی متولد شده الان یه جوون 30 خورده‌ای سال است که داره توی یکی از آزادترین کشورهای جهان و توی یکی از شکوفاترین اقتصادهای اروپا زندگی میکنه، برای اون رویای شیرین.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.